سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره همانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق دیروز گفت که در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. در ادامه آمده که بحران، رویدادهای طبیعی و فقر از چالش های جدی در برابر افغان هاست. درخواست برای کمک به هدف رسیدگی به مواد غذایی، آب آشامیدنی صحی، خدمات صحی و ادویه، آموزش و سایر نیازمندی های اولیه مطرح شده. پیش از این برنامه جهانی غذا در سپتامبر 2023 گفت که بنابر نبود بودجه و حمایت مالی مجبور شده کمک هایش را به 10 میلیون نفر در افغانستان قطع کند. حکومت طالبان میگوید که 36 خانه تازه ساخته شده را بعد از زلزله زده ها در ولایت هرات سپرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز بیانیه ای را در شبکه اکس یا توییتر سابق در این مورد شریک ساخت و گفته مجاهد این خانه ها در مناطق خوش رباط و باغ زحمت ولسوالی رباط سنگی ساخته و به کسان سپرده شدند که خانه هایشون را در زلزله های هرات از دست دادند. در نتیجه تکان‌های شدید زلزله در ماه اکتبر سال گذشته در هرات حدود 1,500 تن جان باختند و بیش از 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. شمار زیاد از آسیب دیده های زلزله ها شکایت می‌کنند که روند ساختن خانه ها به کندی به پیش می‌رود و آنها مجبورند شب روزشان را در هوای سرد زیر خیمه ها سپری کنند. بازی نخست 20 اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و هند شام امروز آغاز می شود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر موهالی در پنجاب آغاز می شود. قرار است 3 بازی 20 اوره در این سلسله از رقابت ها برگزار شود که یکی امروز، دوم روز یکشنبه و سومی هم چهارشنبه آینده برنامه ریزی شده. به احتمال زیاد راشد خان کرکتر شناخته شده تیم ملی افغانستان بنابر مظلومیتی که دارد در این بازی ها اشتراک نخواهد کرد. تیم افغانستان را در این سلسله از بازی ها ابراهیم زدران رهبری می کند. وزیر خارجه امریکا ایران را به حمایت از حملات حوثی های یمن در بحیره سرخ متهم کرده. انتونی بلینکن دیروز به خبرنگاران در بحرین گفت که حملات حوثی ها بر کشتی ها از سوی ایران تمویل و تحریک می شود. او افزوده که ایران تکنولوژی، تجهیزات، اطلاعات استخباراتی و معلومات در مورد کشتی ها در بحیره سرخ را در اختیار حوثی های یمن قرار می دهد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا گفته که نیروهای بحری این کشور امرا با ایالات متحده 18 طیاره بدون سرنشین و 3 راکت حوثی ها را سه‌شنبه شب بر فراز بحیره سرخ نابود کردند. حوثی ها که از حمایت ایران برخوردارند هشدار دادند که تا هنگام و عملاتشان در بحیره سرخ ادامه خواهند داد که اسرائیل بر سال کمک های بشری به غزه اجازه ندهد. و شمار از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که با تحویل گرفتن راکت از کره شمالی از موقفش به عنوان عضو دائمی شورا تخطی کرده. این اعضای شورای امنیت دیروز گفتند که روسیه با شلیک این راکت ها بر اوکراین از خطرنامه سازمان ملل متحد تخطی کرده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند در اعلامیه مشترک گفتند که چون این اقدام از جانب یک عضو دائمی شورا سوء استفاده از موقفش است. از این اعلامیه ژاپن، مالتا، سلوینیا و کره جنوبی به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که گزارش ها می رسانند که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندار دیدار کرده. در مورد این دیدار به صورت رسمی تا هنوز چیز گفته نشده، اما فضل الرحمن پیش از سفرش به افغانستان گفته بود که با ملای بیت الله دیدن خواهد کرد. گفته شده که فضل الرحمن پس از دیدارهای مفصل با مقامهای طالبان در کابل رهسپار قندار شده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
یک منبع معتبر دفتر طالبان در کندهار به رادیو آزادی تایید کرده که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کندهار رسیده. سایر منابع در این مورد خاموشی اختیار کردند که فضل الرحمن با ملا هبت الله اخندزاده دیدار کرده یا نه. شمار از رسانه ها به شمول جیو نیوز، بی بی سی و تلو نیوز تایید کردند که بر اساس منابع آنها مولانا فضل الرحمن دیروز با اخندزاده در کندهار دیدار کرد. مقام‌های حکومت طالبان و جمعیت علمای اسلام پاکستان به صورت رسمی در مورد این دیدارها چیزی نگفتند. اما اگر دو جانب با هم دیده باشند، مولانا فضل الرحمن نخستین رهبر مذهبی و سیاسی پاکستان است که با رهبر طالبان دیدار کرده. فضل الرحمن پیش از سفرش به افغانستان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کرده بود که با رهبر طالبان دیدار خواهد کرد.
حرف واضح است که دعوتنامه آنها به اجازه رهبرشان برایم رسیده. صلاحیت اصلی هم به دست رهبر است. بنان حتما دیدار صورت خواهد گرفت.
رهبر طالبان که بر اساس گزارش ها در کندهار مستقر است و از همانجا تصمیم گیری ها و فرمان ها را اعلام می کند، خیلی به ندرت با مقام های خارجی دیدار می کند. برای نخستین بار بر اساس آنچه خبرگزاری رویترز گزارش داده، ملا هبت الله اخندزاده در ماه می سال گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به صورت پنهانی دیدار کرده. مولانا فضل الرحمن روز یکشنبه به کابل رسید و با شمار از اعضای کابینه طالبان دیدار کرد. او در حال به هدف بهبود روابط به افغانستان سفر کرده که رابطه طالبان افغان و حکومت پاکستان پر تنش شده است. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از این کشور پاکستان را هدف حملاتش قرار می دهد. این اتهام به شدت از سوی طالبان رد شده و حاکمان فعلی افغانستان گفتند که به هیچ کس اجازه سوی استفاده و قصد حمله را از خاک افغانستان نمی دهند. ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن اطمینان داد که افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. فضل الرحمن همچنان همزمان با اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان رفته است. ملا حسن آخون در دیدار با رحمان از این اقدام پاکستان به شدت انتقاد کرده و گفته است که برخورد ظالمانه حکومت پاکستان در برابر پناهجویان افغان مخالفت‌ها و مشکلات را افزایش می‌دهد. مولانا فضل الرحمن در این دیدار گفته بود که او و حزبش مخالف اخراج پناهجویان افغان بودند و در این مورد آوازشان را هم بلند کردند.
شنیدید که رسانه ها از دیدار احتمالی مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندار خبر دادند. اخندزاده به ندرت با مقام ها و چهره های سیاسی و مذهبی سایر کشورها دیدار می کند. بار گذشته او در سپتامبر با صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده بود. جاوید نعیمی در این مورد با نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دیدار فضل الرحمن با ملا هبت الله اخندزاده نشان دهنده چیست؟
به باور ما و اکثریت مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان هستند، مولانا هبت الله وجود فیزیکی نداره، یک کد استخباراتی است. اگر چنین موجودی یک شخص موجود می بود، در این دو سال پنج ماه در حضور مردم می آمد، ملاقات های حضوری می داشت، اما چهره از این آدم تا به حال کس ندیده و یک حالت یک نام مرموزی است در گروه طالبا. بنان تلاش میشه با این شکل ملاقات ها و نام ملاقات ها یک شکل سفید نمایی شه و مردم افغانستان و دنیا را اطمینان بتن که گویا ها ملای بطلای وجود داره. این مولانا فضل الرحمن هم رفت همراه از دیدار کرد. یک تلاش اینمی است به خاطر ایتور دیدارا، از او بالاتر حرفی نیست.
آقای شیرزای، چرا دیدارهای اخندزاده با سایران علنی نیست و در خفا و به صورت پنهانی برگزار میشه؟
دیدارهایی که دوام میشه که ملا هیبت الله در گذشته با تعدادی از مردم دیده، این فقط در حد یک تبلیغات است و نشرات میدیای طالبان تا نشان بدن که اینا واقعا یک رهبر دارن و از یک جای هدایت میشن. و همین نام گفتم، نام هیبت الله کد استخباراتی برای پیش برده رهبری از اینو استفاده میشه. و اگر چنین یک شخص حضور فیزیکی می داشت و موجود می بود، با استفاده از اونمو تاریخ اسلام و خلفای راشدین، که خلفای راشدین در یا امیرالمومنین که اینا خدا می نامن، امیرالمومنین در بین مردم می برای از مشکلات مردم خبر میشه. در این دو سال پنج ماه دقل یکی دو بار سه بار باید تصمیه برامد در انظار آمد، در دقل در مساجد در نمازای جمعه باید در خود به نماز جمعه حضور پیدا میکرد. همون این کد استخباراتی است، چون این موجودیت از یک نام به نام ملا هیبت الله حضور نداره و ای که باز حضور ندارن، همون کد استخباراتی اینا تلاش میکنن برای مردم بقبولنن. اعلان ها و نشراتی دارن که گویا در خفا یادم ملاقات کرده، در حالی که اگر بگوین خطرناکتر از یادم ملا سراج الدین حقانی است که 10 میلیون دلار جایزه هم برش تعیین کرده. اما این آدم اون ملا سراج الدین حقانی که حضور فیزیکی داره، محدودیت هم از تحریم هم از طرف آمریکا، اما این آدم اون در جلسات مردمی میره، در حضور داخلی افغانستان ششته، باعث که تهدید آمریکا هم بالایش است. اما بالای ملا هیبت الله چون این یک تهدید هم نیست و در انظار آمنام حاضر نمیشه.
خب حالا در مورد مولانا فضل الرحمن که با همون اهداف که از پاکستان به افغانستان آمد و با رهبران طالبان دید، دست پر به پاکستان برمیگرده یا دست خالی؟
مولانا فضل الرحمن به خود به دنبال مقاصد خاص و یکی که همه نظامی های پنجاب تلاش کردند که آخرین مهره یا آخرین ملای پشتون تبار از پاکستان علیه افغانستان استعمال کنه به خاطر مقاصد استخباراتی خودشان. در افغانستان سران جنبش آزادی بخش بلوچ و رهبران و لیدرهای تحفظ پشتون ها حضور داره که اینا برای پاکستان باعث نگرانی است و من فکر نمی کنم که مولانا فضل الرحمن با دست پر به پاکستان دوباره برگرده، چون او مبارزین آزادی بخش بلوچ و تعداد از لیدرهای تحفظ پختونخوا اینا همشان در همکاری با یک تعداد از پشتونهای داخل افغانستان در ارتباط هستن. اونو از پول سرمایه هم دارن، حتی از اون پول سرمایه خود به نفع همین سران طالب یا کسایی که این جمعیت چه گرفته و نگاهشون کده استفاده میکنه. بنان همون تشویش نگرانی پاکستانی ها و نظامی ها رزی در یک حل نمیکنه، بنان دست پر نخواهد برگشت به پاکستان.
نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در ادامه سفرش به شرق میانه به هدف جلوگیری از گسترش جنگ در غزه و بحرین رسیده و دیروز با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی دیدار کرد و گفت که واشنگتن از ایجاد دولت فلسطینی حمایت می کند. همزمان اردوی اسرائیل گفته که حدود 150 هدف گروه تندرو و حماس را در غزه مورد حمله قرار داده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
تلاش های امریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بیشتر شده. به همین هدف انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در سفرش به شهر رام‌الله و دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته که واشنگتن از اقدام های ملموس برای تشکیل دولت فلسطین حمایت می کند. عباس در این دیدار به بلینکن گفته که اسرائیل باید اقدامهای خشونت‌آمیز در برابر فلسطینیان در نوار غزه و کرانه غربی را توقف دهد. بلینکن پس از اسرائیل و رام‌الله عصر دیروز به بحرین رسید. او در اسرائیل در یک نشست خبری خواستهای را از اسرائیل مطرح کرد.
اسرائیل باید شریک رهبران فلسطین باشد، آنهایی که میخواهند مردمشان در کنار اسرائیل به عنوان همسایه در صلح زندگی کنند. اسرائیل هم باید از اقدامهایی که مانع توانایی فلسطینیان به هدف حکومتداری مؤثر شده میتواند جلوگیری کند.
همزمان با سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه، اسرائیل به حملاتش در نوار غزه شدت بخشیده. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که 150 هدف گروه حماس را مورد حمله قرار داده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 150 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. از جنگ میان حماس و اسرائیل اضافه از 3 ماه گذشته. در 7 اکتبر هنگامی که جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند، دست کم 1200 تن در آن کشور کشته شدند. همچنان حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که از آغاز حملات اسرائیل تا اکنون بیش از 23 هزار تن در این شهر کشته شدند. دو جانب تا حالا تنها 1 مرتبه به آتشبس 7 روزه دست یافتند که در جریان آن شمار از گروگانان از نزد گروه حماس و بیش از 200 زندانی از سوی اسرائیل آزاد شدند. انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد احتمال برقراری آتشبس دیگر میان حماس و اسرائیل گفتگو کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی را سلام و درود می فرستیم و یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی را که متشکل از مطالب متنوع است تقدیمتان می نماییم. آرزومندیم در هر جایی که هستید خوب سر و حال بوده و رادیو آزادی را شنونده باشید. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند: داستانی با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، از نوشته های خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان.
مادرم زیر پایش سبز پهن کرد، چیزهای زیاده وعده شد و از شاه حسین برادرم خواست چند گلوله به هوا فایر کند.
سه جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم که تقدیمتان خواهیم کرد. پارچه شعری از شاعر معاصر جهانگیر ضمیری به صدای خودش داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانی داریم به سلسله داستانهای آموزنده از داستان نویس خوب خوشنود خرمی با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، که این داستان را دوست گرامی شفق همرا در صفحه خود تقدیم دوستان نمودن. داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مادرم گفتم سن من گذشته، اصلا بازن گرفتن راحت نیستم با این ریخت و ریش و چاقی و بدبختی. نه من واقعا پیر شدم، نباید اتفاق بیفتد. کنار نیامد. معنای این خواست عمیق او را نمی دانستم، آخر گریه کرد. شاید دلش می سوخت. برای من، برای خودش، برای این فاصله و دوری. 20 سال است که مسافری. 20 سال است که رفتی و انگار بند ما و این وطن نیستی. تو فقط بپذیر. خودت را پیر و چاق و بیچاره نگو. چرا بیچاره باشی؟ 10 سال دیگر هم بگذرد، دخترها برایت صف می کشند. با چی خون دل رفتی خارج؟ اینها برای رفتن جان می دهند. برای نام و نان آن کشورها، من که این دخترهای قرطی را می شناسم، انتخاب من هم اینها نیست. می روم سراغ دختر کربلایی حسین علی. می روم انیس گل را برایت می گیرم که همه چیز در وجودش هست. بلندی، غیرت، حیا و زیبایی. تو بله بگو. اصلا نفهمیدم چی شد، چی چیز مرا وسوسه کرد. چرا راضی شدم؟ نمیدانم. تنهایی خودم یا آتشی که در حرفهای این زن پیر نهفته بود. بار دیگر که تماس گرفتم، گویا با خوشحالترین زن دنیا حرف می زدم. مدام بلا و صدقه و قربان من می رفت، فدای من می شد. همه چیز را تمام کردم، حرف من را زمین نگذاشت. رفاقت و احترام پدر پیرت را جبران کرد. گرچند این دختر کم هوایش بلند بود و از 4 طرف بهانه می آورد، ولی مقاومت نتوانست. وقت پدر و مادرش راضی باشد، او چی کار است؟ بس تا خواستگار نگفته بود. برای ما که نمی توانست نبگوید، این رفاقت پدرت با کربلایی حسین علی چی می شد؟ انیس گل را برایم گرفتند، چادر انداختند و در غیبت من جشن راه انداختند. ندیده بودم، نمی دانستم صورت و زیباییش چگونه است. آن زمان که من آمدم آلمان، او تازه متولد شده بود. کربلایی حسین علی بعد 4 تا پسرش تازه صاحب دختر شده بود. حالا هم نمی دانستم چی در دل انیس گل می گذشت، چی نظر راجی به من داشت که 20 سال از او بزرگتر بودم. هفته بعد وسایلم را جمع کردم. برای همه سوغات گرفتم، برای خانواده‌ام، برای انیس گل که نمی دانستم علاقه‌مند چیست. با آمادگی و حس عجیب پرواز کردم. هنگامی که وطن رسیدم، وقت راهی روستا شدم، مادرم مقدمات همه چیز را چیده و آماده کرده بود. بعد از چند روز دید و بازدید و خسته نباشی، عروسی ما برپا شد. با شکو بود صف طولانی موترها و جوانانی که با عشق می رقصیدند. مادرم خوشحال بود، خانوادم، خواهرانم، برادرانم. تعداد بالای دیگدانهای گلی شوربا می پختند. بچه ها سرگرم کار و خوشحالی خودشان بودند. هلهله و شادی روستا را پر کرده بود. عروس را آوردیم. مادرم زیر پایش سبز پهن کرد. چیزهای زیاده وعده شد و از شاه حسین برادرم خواست چند گلوله به هوا فایر کند. فقط در این وسط انیس گل هیچ چیز نمی گفت. با من هم حرف نزد. وقت دستش را گرفتم، وقت داخل موتر بودیم، وقت پیاده شدیم، هیچ چیز نگفت. نمی دانستم خوشحال است یا غمگین. نمی دانستم تای قلبش چی جریان داشت. وقتی هیجان عروسی کم شد، وقتی شلوغی فروکش کرد، رفتم روکش بافته شده او را کنار کشیدم. زیبا بود، زیباتر از بقیه، همون چیزی که مادرم گفته بود. موهای پیچ پیچش، صورت گردش، چشمهای بزرگ و بینی مناسبش. میخواستم چیز بگویم، میخواستم چیز بشنوم. مادرم می گفت خجالت می کشد، این از حیا و عزتش است، سخت نگیر. ولی فردایش هم حرف نزد، روزهای بعد نیز چیز نگفت. این خجالت نبود، این بی‌حسی مطلق بود، بی‌علاقگی و ناگزیری مفرد. چشمهایش این را می گفت، سکوتش. نصف شب بلند می شد و از پنجره اتاق بیرون را نگاه می کرد. جلگو رودخانه را دید می زد. خانه های گیلی و درختان بید انتهای روستا را. دوباره می خوابید نارام و افسرده. تازه می فهمیدم چیز در من وجود نداشت که او علاقه مندش شود. این وصلت ناجور بود، ناعادلانه و یک جنبه. چروک های صورتم، آماسی گلویم، شکم پیش افتاده و چاقم، آه چقدر تفاوت داشتیم. اما من وسط خودخواهی و دلسوزی گیر کرده بودم. کم کم نسبت به خودم حساس می شدم. فکر می کردم چیزهای حق دارم و باید از آن دفاع کنم، ولی سکوت او، غم و اندوه پنهان او، بیچارگی او، همه چیز آزاردهنده شده بود. یک شب که خواستم کم جدی با او صحبت کنم، از آینده و زندگی چیز بگویم، به حرفهای من توجه نکرد. به جدیت و پافشاری من لحاف را روی خود کشید، چشمهایش را بست و خوابید. دلم میخواست یک واژه از زبانش بیرون شود، یک حرف، یک دشنام، یک چیزی که مرا به درون ذهنش ببرد. تا صبح بیدار نشستم. همه چیز برای من نامتعادل و عجیب شده بود. دلم میخواست زودتر بروم و دور شوم از این روستا، از این زندگی جدید و حس مرموز و نامعلوم. صبح که بیدار شد متوجهش بودم. می دیدم با من نگاه نکرد. دوباره رفت جلو پنجره، دوباره بیرون را نگاه کرد. هنوز آفتاب نیامده بود. رفت تمام طلا و لباسهایش را از الماری بیرون کرد که گذاشت جلو پنجره. همه را شمرد، انگار تصمیمی داشت. چادر کوچک دور سرش بست. انگشترهای هم که در انگشتانش بود یکی یکی در آورد. به اتاق نگاه کرد، به من که فکر می کرد خوابم. هیچ چیز با خود بر نداشت و آهسته از اتاق بیرون شد. زود بلند شدم، جلو پنجره رفتم. دیدم که آهسته به سوی رودخانه می رفت. آسوده و بی خیال بود، به من نگاه نکرد. این اتاق و خانه کوچک را دیگر ندید. نزدیک پل چوبی که رسید، کسی از وسط درختان نزدیک او شد. چیز را اشتباه نمی دیدم. یک پسر جوان بود با پوشش ساده و رفتار معمولی. نمی دانستم کی بود، پسر کی، اسمش چیست. هیچ چیز را نمی دانستم. داشتم عشق را نظاره می کردم. هم دیگر را در آغوش گرفتند، لبخند زدند، بعد هر دو در امتداد جلگه رفتند و از نظر پنهان شدند. چقدر این عشق را آرزو کردم، این علاقه را، این آشنایی و این سادگی را. در این چند روز حتی نتوانسته بودم لحظه کوتاه این صحنه را تجربه کنم. انگار عشق خریدنی نبود.
داستانی بود با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، از نوشته های خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان. در شماره حاضر مجله فرهنگی آزادی سه جالب داریم. اولی روایتی از نیت بد، از صفحه عادل‌شاه قریشی. دومی کوتاه اندرزی از چارلی چاپلین. و سومی تقویم از صفحه حسن علی مروت. نخست روایتی از نیت بد. در گذشته شخصی به نام رحمت ساقی آب فروشی می کرد و با کوزه گلی در بازار به مردم آب می داد و از این را گذران زندگی و امرار معاش می نمود. به خاطر خوش اخلاقی و سادگی همه او را دوست داشتند، تا جایی که آوازه حسن خلق و شیرین زبانیش به دربار شاه هم رسید و پادشاه دستور داد تا رحمت ساقی را به پیشش حاضر سازند. وزیر رفت و او را پیدا کرد و به حضور پادشاه آورد. پادشاه هم از رحمت خوشش آمد و به او گفت از این به بعد جای تو در قصر است و هر روز میایی و برای مهمانها آب میدهی و بعد به کنار من مینشینی و برایم از حکایتهای دلچسبت قصه میکنی. رحمت ساقی هم خواسته پادشاه را قبول کرد و گفت چشم اطاعت میشود. فردای آن روز کار رحمت در قصر پادشاهی شروع شد و به تالاری که مملو از مهمانها بود داخل می شد و بعد از دادن آب به مهمانها تا پایان جلسه در کنار پادشاه می نشست تا برایش قصه و فکایی بگوید و در پایان روز مزد خود را می گرفت و به خانه می رفت. بعد از چندی که رحمت محبت پادشاه را کسب نموده و به او زیاد نزدیک و مقرب گردید، وزیر از نزدیکی ساقی با پادشاه و جایگاهیان خوشش نیامد و حسادت در وجودش به وجود آمد و یک روز که رحمت بعد از اتمام کارش میخواست به خانه برود، وزیر به رحمت ساقی گفت ای رحمت، آیا خبر داری که پادشاه از بوی دهان تو شکایت دارد؟ رحمت ساقی از این گفته وزیر متعجب شده و سوال کرد حالا چه کار کنم و راه چاره چه است؟ وزیر گفت زمانی که به قصر آمدی با دستمالی دهان خود را بپوشان. صبح روز بعد رحمت ساقی دهان خود را با دستمال پوشان و مثل هر روز شروع به کار کرد و شاه از این حالت او تعجب کرد ولی چیزی نگفت. چند روزی به همین منوال گذشت و روزی پادشاه از وزیرش در مورد حالت رحمت ساقی سوال کرد که چرا دهان خود را می پوشاند؟ وزیر هم این جواب را داد و گفت که می ترسم اگر حالت آن را بگویم غضبناک شوید. پادشاه گفت نترس، به تو امان دادم، بگو قصه از چه قرار است. وزیر گفت ساقی از بوی بد دهان شما شکایت دارد. شاه از این سخن وزیر تکان خورد و عصبانی شد و مجلس را ترک کرد. روز بعد شاه جلادی را احضار کرد و دستور داد که شب هر شخصی را که میبینی از قصر خارج میشود و دستگلی همراه دارد سرش را قطع کن. ساقی طبق معمول صبح به قصر آمد و وظیفه خود مشغول شد و در وقت رفتن شاه برایش یک دستگل به عنوان تحفه داد و زمانی که ساقی خواست از قصر بیرون رود در راه با وزیر روبرو شد. وزیر از او سوال کرد این گل را که به تو داده؟ ساقی گفت پادشاه. وزیر با حسادت و خشم گفت گل را برای من بده که من سزاوار به آن هستم نه تو. رحمت ساقی هم گل را به وزیر داد و خودش راهش را گرفت و به خانه رفت. اما هنگامی که وزیر با دستگلی از قصر خارج می شد جلاد طبق دستور شاه سرش را قطع کرد. روز بعد ساقی طبق معمول به قصر آمد تا شروع به کار کند. پادشاه ساقی را زنده دید، او را نزد خود خواست، از او سوال کرد تو چرا دهان خود را می پوشانی؟ ساقی جواب داد وزیر شما گفت که شما از بوی دهان من شکایت دارید و امر کرد تا دهان خود را بپوشانم تا سبب اذیت اعلی حضرت نشوم. روز بعد زمانی که می‌خواستم با گلی که شما برایم تحفه داده بودید از قصر خارج شوم، وزیر آن را از دستم گرفت و گفت من به این سزاوار هستم نه تو. پادشاه تبسمی نمود و گفت بلی، او سزاوارتر است نسبت به تو. حسن نیت هرگز با حسادت یک جا جمع نمی شود. از قدیم ها گفتن که چاکن زیر چا است. جالب خیلی کوتاه دومی اندرز چارلی چاپلین. وقتی غمگین هستید دنیا شما را به مسخره می گیرد. وقتی خوشحال هستید دنیا با شما لبخند می زند. اما وقتی دیگران را خوشحال می سازید دنیا به شما تعظیم می کند. جالب آموزنده سیومی گزارش علمی تقویم. فرق بین سال خورشیدی تقویمی و سال نوری در کجاست؟ الف، سال خورشیدی تقویمی در فیزیک عبارت از واحد زمان یا وقت است که به ثانیه، دقیقه، ساعت، روز و ماه تقسیم بندی شده است. سال نوری عبارت از واحد تعیین فاصله به متر و کیلومتر است، نه واحد زمان. سرعت نور کدام است؟ زمانی که اشعه نور یک فاصله 300 هزار کیلومتری را در یک ثانیه طی کند سرعت نور نامیده می شود. نور می تواند فاصله های آتی را در زمان های آتی بپیماید. 300 هزار کیلومتر را در یک ثانیه، 18 میلیون کیلومتر را در یک دقیقه، 1.1 میلیارد کیلومتر را در ساعت، 26 میلیارد کیلومتر را در روز، 9 بیلیون کیلومتر را در یک سال نوری. فاصله زمین و کره ما که 300 هزار کیلومتر است در 1.2 ثانیه نوری طی می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاده قمع شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیراتی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانه را یک سقف بی دیوار می سازم ببین. از خیالت بعد از این دیوار می سازم ببین. سخت معتادم به هر لبخند مستی آورد. راه مستی را به خود هموار می سازم ببین. دوست دارم هرچه هنجار است یک دم بشکنم. عشق را در زندگی هنجار می سازم ببین. سه بیتی از یک غزل ناب شاعر شوریده جهانگیر ضمیری بود. جهانگیر ضمیری شاعری با سوز و درد و تابو شکن در مقابل اوضاع نابسامان دوران خود است. ضمیری با پرخاشگری آتشین به بیان بیشترین موضوعات غیر قابل تحمل اجتماعی می پردازد. با سپاس فراوان از این دوست در بخش دکلمه امروزی خوانش شعر پرچم دریا را به صدای خود شاعر جناب جهانگیر ضمیری داریم که خود برای مجله آزادی لطف نمودن.
نمیدانی که از دل می خروشم که باشد با پرچمی دریا و دوشم. از دریا که آگاهی نداری، دل چون شهپری ماهی نداری. اگر معنای دل باشد تپیدن، چی بی معناست لفظ آرمیدن. درون سینم دریای عشق است، هلا بشنو که این قوغای عشق است. چراغ عشق در من خانه دارد، تمام جان من پروانه دارد. به هر سو می روم فانوس دارم، به جای دل ببین ققنوس دارم. من از خاکسترم پرواز کردم، در هفت آسمان را باز کردم. جهان در زیر بالم ذره هم نیست، و دریا در نگاهم قطره هم نیست. تو از بالا و این دنیا نظر کن، جهان را تا ببینی زیر پر کن. تو از پستی بلندی را نبینی، که کورت نی کند پستی گزینی. نفس را قطره‌های ایش جاریست، نفس را قطره‌های ایش جاریست. به سوز دل گلوبند قناریست، که سوز دل گلوبند قناری است.
پارچه شعری بود از جهانگیر ضمیری، شاعر معاصر افغانستان، به صدای خودش.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
یک شنونده دائمی مجله اشرف بیگ در ضمن اینکه گاهگاهی به مجله مطلب جالب هم میفرستند، پرسشی را مطرح نمودند که گویا کی و چند سال شد که در افغانستان نوشتن داستان و توته‌های ادبی منظوم و منصور آغاز شد. کیها آغازگر این تحول در نگارش این گونه متون در زبان دری در افغانستان هستند؟ پاسخ به این پرسش را با چند استاد زبان و ادبیات مطرح کردم. از اینکه فرصت میسر نشد یا شرایط کنونی و مهاجرت ها در بیرون از کشور یا شماری از استادان به سبب کهولت نتوانستند پاسخ ارائه کنند، به جواب آن موفق نشدیم. اما چند روز قبل بر سبیل تصادف در صفحه استاد ما پوهان عبدالقیوم قویم مقاله نچندان متول با عنوان رواج شعر منصور فارسی و داستان قبل از دهه 30 خورشیدی در افغانستان نظرم را جلب کرد که بعد از خواندن چند بار به این نتیجه رسیدم که این مقاله پاسخی بر پرسش دوست ما اشرف بیگ می تواند باشد. بیایید با سپاس از پروفسور استاد قویم این نوشتار علمی و تحقیقیش را من برای شما بخوانم. پوهان دکتر قویم نخست به جایگاه شعر منصور و ذکر نام سرایشگران آن می پردازند. یک، شعر منصور. این نوع ادبی در دوره حبیب الله خان توسط محمود طرزی و عبدالهادی داوی از طریق ترجمه آثاری در ادبیات فارسی دری پدید آمد. در دوره امیر امان الله خان نیز با نوشتن پارچه های ادبی توسط بعضی از نویسندگان موجودیت خود را حفظ کرد و تعدادی از این نوع پارچه ها در جریده امان افغان به چاپ رسید، مانند روزگار هم ملتفت نمی شود از احمد راتب، احساس اندوهناک از محمد حسین، چرا شفق اینقدر خونین است از غلام سرور، روزگار بیمروت پدرت بسوزد از احمد راتب، آه روزگار سیاه از محمد حسن که در شماره های مختلف سال پنجم و ششم امان افغان نشر شدند. همین گونه نیز در سال اول انیس در 1927 میلادی چنین نوع ادبی به چاپ رسیده است. شعر منصور نظر به نداشتن قید وزن و قافیه امکان انعکاس دردها، خوشیها، احساس و عواطف و بسا اوضاع و حالات مختلف را داشت. بنابراین تا مدت زمانی توانست موجودیت خود را حفظ کند. حتی از سال 1310 شمسی به بعد نیز تنی چند از نویسندگان به نوشتن اشعار منصور رغبت داشتند که عبدالهادی پریشان داوی، میر غلام محمد غبار، شهزاده احمد علی درانی از چهره های شاخص در این عرصه بودند و آثار آنان در مجله کابل، ارگان نشراتی انجمن ادبی کابل، به نشر رسیده است. در آن اشعار منصور تصویرهای زیبایی که رنگ کلام را به سوی شعر می کشاند دیده می شود. مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار بیمروت می خوانیم: رودخانه مانند اژدهای پژمرده در زیر سواحل نمناک در جستجوی راحتگاهی جاریست. زیادتر انسان را به وحشت می افکند. سردی هوا لرزه می آورد. صدای نالش بلبلان که در اخیر وقت می خواهند آرام گیرند نوحه حزین کدام مسکین را می ماند. افق چرا لعلگون است مگر شفق آخرین آفتاب با یک تبسم خیره و تیره مختصرانه از عالم ودا می کند. ملاحظه می کنیم که در این پارچه کوچک تشبیه رودخانه به اژدها و صدای نالش بلبلان به نوحه حزین کدام مسکین و نیز اختصاص تبسم برای شفق و ودا کردن برای شفق که در هر دو نوع صنعت ادبی یعنی تشخیص یا جاندار انگاری است، کلام را خصوصیت شعری می بخشد. در دوره امیر امان الله خان شعر منصور خواستگاه یأس و ناامیدی شد، زیرا شماری از نویسندگان امیدی را که بر رویش توانمند تنور و روشنگری داشتن از دست دادن. ما حضور این ناامیدی را مثلا در شعر منصور احمد راتب به عنوان روزگار هم ملتفت نمی شود می توانیم یافت. آه متاسفانه این سرزمین سخت دردمند است که با فریادهای علیم و نوحه‌های غم‌آلود زجه همی کند. تنین‌های سوزنده و دوددار این آتش که از دهان ساکنین به صورت آه و از چشم اکثر به صورت اشک تبدیل یافته به یک طرز لرزش و ناامیدی می براید انسان را سخت متاثر می سازد. پوهان قویم در ادامه می نگارند همین تأثر و یأس را در یک شعر منصور محمد حسن که در شماره 10 سال 6 جریده امان افغان منتشر شده است می توان دید. نوشتن شعر منصور تا سالهای 1330 و حتی بعد از آن تداوم خود را حفظ کرد. دو داستان. داستان نویسی معاصر در افغانستان از دوره امیر امان الله خان آغاز یافت. گام نخستین را در این دوره مولوی محمد حسین معلم مکتب حبیبیه برداشت. او داستان جهاد اکبر را نوشت که در چند شماره مجله معرف معارف که در 1298 شمسی چاپ شد، در این داستان عزم و اراده مردم افغانستان در برابر اشغالگران انگلیس بازتاب یافت. داستان دیگر جشن استقلال افغانستان در بولویا نام دارد که توسط مرتضی احمد محمدزایی در خارج کشور به زبان انگلیسی نوشته شد و سپس ترجمه آن به زبان فارسی دری در جریده امان افغان به چاپ رسید. این داستان اوضاع افغانستان در عهد امیر امان الله خان را بازتاب می دهد. داستانی که توسط عبدالقادر افندی در همین دوره نگارش یافت، تصویر عبرت یا بی بی خوری جان است. نویسنده این داستان پسر سردار محمد ایوب خان است. نویسنده در این داستان وضع زندگی طبقات مقتدر و دربار را تصویر کرده است. در این گونه فعالیت داستان نویسی، محی‌الدین انیس داستان ندای طلبه معارف را نوشت و سلطان محمد فرزند بهادر خان داستان مکالمات روحانی در خصوص حیات حقیقی یا ارتقای ملی را. این پنج اثر در حقیقت از نخستین تلاش ها در عرصه داستان نویسی معاصر فارسی دری است. کار تشویقی محی‌الدین انیس در راستای داستان نویسی ارزش فراوانی داشت. انیس در سال دوم نشرات خود از نویسندگان تقاضا به عمل آورد تا در موضوع رشوت داستان بنویسند. انیس برای نوشتن داستان شرایطی را بدین گونه مطرح کرد: اول داستان در قالب رمان ریخته شود، دو داستان از اسلوب نگارش عالی برخوردار باشد، مبالغه مرغوب در تحلیل حوادث مد نظر باشد و تصویر و توصیف ها قابل فهم و رقت آورنده شود. سه، حوادث و قهرمانان داستان از خود کشور گرفته شود. چهار، موضوع مورد بحث به نحوی از آنها مرتبط باشد به رشوت. پنج، درازی موضوع داستان به مثابه یک اصل در نظر گرفته شود. با سپاس از پروفیسور استاد عبدالقیوم قویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای احمد ولی به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید.
ماه من امشب چرا پنهان شدی. ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی. ماه من
من شب بلای جان شدیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.